رو داره، حداقل اون ماسک باید در روز 3 بار 4 بار عوض بشه. مرسی، ممنون از برنامه خوبت.
از سلام و ادب و احترام به عوامل زحمتکش برنامه صبح به وقت فرهنگ. عوامل پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور، پرورش افرادی نخبه که بتوانند چرخ اقتصادی فرهنگی جامعه را به حرکت درآورند. و وظیفه دولت این است که از نخبگان و طرح‌ها و ایده های آنها کاملا حمایت کند تا انگیزه کار پیشرفت و کشور برای آنها فراهم شود. با تشکر، سیمان رمضانی از خوزستان. ایزه وقت و خیر، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از شما. پیامکم بخونیم دیگه. آقای زیناپور از فسا نوشتند که سلام، متاسفانه در کشور از نخبه ها استفاده نمیشه و کشورهای دیگه از اونا دعوت میکنن و بهترین امکانات رو هم در اختیارشون قرار میدن. فرزندم المپیاد کشوری بود، اولم شده بود و مجبور شد در ارتش خدمت بکنه و از خیلی از اتفاقات خوب خلاصه دور مون. خیلی متشکریم آقای زیناپور که همیشه همراه ما هستین. صبحتون هم بخیر باشه. شنونده اجمندی با شماره 0912 چهار شماره آخرش 7949 نوشته که اگر در جامعه شایسته سالاری باشه، عدالت باشه در توزیع شغل، محیط زیست سالم باشه، نخبه تو کشورش میمونه. نخبگان برای کار نمیرن، بلکه از شرایط نامناسب اقتصادی هم ناراضی هستن. شنونده ارجمندی هم با نام سید جمیل شکور از خلیل آباد پیامک دادن، ممنونیم از شما. خانم فریبا زنگنه نوشته که آیا عباسی سلام، صبحتون بخیر باشه. نخبگان اصلی ترین بازوی جامعه هستن و نقش اونا برای هدفهای برتر و توسعه و الگوی فرهنگی کشور خیلی مهمه. اگه مسئولین محترم به جایگاه این قشر اهمیت بدن و شرایط خوب براشون فراهم کنن و مهیا کنن، قطعا کشور پیشرفت خواهد کرد. متاسفانه پشتوانه ما که همین نخبگان هستن خوب حمایت نمیشن و ما با پدیده فرار مغزها روبرو هستیم. اما ما حتما تماس خواهیم گرفت با عزیزانمون در بنیاد ملی نخبگان و در مورد وضعیت نخبگان صحبت خواهیم کرد، حرفاشون رو خواهیم شنید و مطمئنن این عزیزان هم پاسخگو خواهند بود به همه سوالات شما. سعی میکنیم همه سوالای شما رو از این بزرگواران بپرسیم. اما ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای دکتر نادر توکلی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران و معاون درمان ستاد کرونا کلان شهر تهران. سلام، صبحتون بخیر باشه. آقای دکتر توکلی، من صدای بوق شنیدم، فکر کنم قطع شده. حالا میریم اتاق فرمان برمیگردیم تا ارتباطات مجددا برقرار بشه، صداشون رو بشنویم.
سواموش فشان می‌گذرد، دریاب که از کشور جان می‌گذرد، برخیز چه خسبی که جهان می‌گذرد، بویی به ستان که کاروان می‌گذرد.
روز سیاه کرونا با 337 قربانی، خدا بیامرزتشون، خدا به همه بازماندگان صبر بده انشالله، خدا انشالله که هیچ خانواده‌ای رو اسیر درد و بلا و مصیبت نکنه. آقای دکتر توکلی سلام، صبحتون بخیر باشه.
بنده سلام دارم خدمت شما حال باشن نوندگان عزیز در خدمت شما هست.
سلامت باشید. تا حالا که داریم با هم صحبت میکنیم 30,712 نفر جان خودشون رو بر اثر کرونا از دست دادن و به متاسفانه همینطور موج پشت موج داره میاد و کرونا داره جان مردم عزیزمون رو میگیره. چی کار کنیم آقای دکتر؟ بالاخره آیا قرار هست که اتفاقی بیفته؟ تصمیم دارن که در ستاد کرونا حرکتی انجام بشه که یه تغییر هم خوبی اتفاق بیفته در این افزایش جان باختگان کرونا دیگه نبینیم؟
حالا خدمتون که از شبت یه نکته که وجود داره، وقتی که در بحران اون مخاطره پا بر جاست و خب به زمان شما مخاطره ما سیل هست، زلزله هست، مقطعی یک ماه دو ماه، بالاخره با همه مسائل اقتصادی و مشکلات زمینه ای که وجود داره در جامعه قضیه رد میشه و تموم میشه و بالاخره جامعه به وضعیت عادی برمیگرد. اما وقتی که بحران طولانی مدت میشه، یعنی مخاطره در جامعه وجود داره، راه حلی هم برای حذفش وجود نداره، باید بریم به سمت کاهش آسیبش. کاهش آسیب هم در مواردی که بحران طولانی مدت میشه گره میخوره به خیلی از مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فردی به نوعی. بنابراین نوع مدیریت متفاوت میشه و خیلی خیلی از تصمیمات و شرایطی که ممکنه نظر کارشناسی در حوزه تخصصی مربوطه باشه، که مثلا در زمینه کرونا وزارت بهداشت بالاخره این تصمیمات تابع یه سری شرایط و موارد و مسائل میشه، خب این باعث میشه که مدیریت بحران پیچیده بشه. این چیزی که در مورد کرونا استفاده.
حالا دکتر، شما در مورد گره خوردن مشکلات متعدد از جنبه‌های مختلف اشاره کردید. خیلی نکته خوبی بود. وقتی ما یک مشکل کوچیک، یک گره کور رو نیایم باز نکنیم، همینطور گره پشت گره میشه کلاف سردرگم که دیگه رها شده میشه و هیچ کاریش دیگه نمیشه کرد. درست شد؟ الان یک مقداری احساس میشه که این گره ها داره خیلی زیاد میشه. و
ببینید، ما سرمایه گذاری در حوزه بهداشت درمان، یعنی وزارت بهداشت، دو تا ماموریت داره. ماموریت اولش پیشگیریه که بحث استقرار حوزه بهداشت در جامعه با تدابیر سختی که باید ایجاد بشه و همکاری بین بخشی در یه بخش در سازمان ها و مبادی زیرفت و مردم در کنار این قضیه، یعنی وزارت بهداشت هر تصمیمی بگیره ضمانت اجرایش 20%، 80% موارد حوزه ها و سازمان های درگیر در با وزارت بهداشت یا همکار با وزارت بهداشت هم. بنابراین وقتی اون همراهیه در کنار این 20% باشد، پازل کامل میشه، میشه 100% ما موفق خواهیم بود. ولی خب بعضا مسائل و تصمیماتی که گرفته میشه، خب همچون که خدمتتون عرض شد، گره میخوره به یه سری مسائل و پیچیدگی ها و ضمانت اجرایی بعضی تصمیم ها ممکنه زیر سوال بره.
آقای دکتر، ما در وزارت بهداشت شاهد این هستیم که یک مقدار بخش نظارتی مشکل داره. مثلا اومدن گفتن که آقا ماسک بزنید، درست شد؟ مغازه داره باید ماسک بزنن، نمیدونم فلان. آیا بهداشت اومد نظارت بکنه؟ ما میبینیم که خیلی ماسک نزدن، درست؟ و آیا این نظارت انجام شد یا اینکه فقط اومدن اشاره کردن، یه نکته گفته شد، گفتن آقا مغازه باید ماسک بزنن؟ خب این ماسک نزدن، اومدن گفتن که اگر ماسک هم نزنید این اتفاق میفته دیگه، درست؟ و آیا نظارتی هم شد یا نه؟
حالا برید نظارت وزارت بهداشت با تعداد نیروهای نظارتی کمی که داره، همون از ابتدا متولی نظارت در اصناف مختلف سنف مربوطه شد، یعنی بالاخره تو تعداد کرونا گفتن اگر کسبه بازار قرار هست که رعایت بکنن، باید از نظارت از خود سنفشون باشه. شاملی که استعداد تعداد بازرسین بهداشت در وزارت بهداشت خیلی محدوده و اولا نظارت ها بخشش مسئول اون سنف اتفاق بیفته که متاسفانه خیلی ما توی قضیه توفیق نداشتیم. اینم علاج همین بود که مجازات های بازدارنده برای قضیه اتفاق نیفتاد. این پس قضیه بود. ضمن این که در زمینه بیماری هم خب عمده قضیه تشخیص بیمار آلوده است یا بیمار او در واقع مبتلا هست و عدم در واقع فعالیت های مرسوم این فرد که این شاید بزرگترین رمز موفقیتی که بتونن اصطلاحا کانتکت تریسینگ یا در واقع نظارت اون فردی است که آلوده شده. این هم اتفاق نیفتاد. اینا رو به اضافه بفرمایید به مسائل و پیچیدگی هایی که در سطح جامعه داریم و استان البرز و استان تهران به هم گره خوردن، رفت و آمدهای درون شهری بنا به اضطرارهایی که در سطح بالاخره معیشت و مسائل کلی وجود داره باعث میشه خب سفرهای درون شهری اینا بهش اضافه بشه. یه سری تصمیمات اساسی هم که باعث میشه کم بکنه میزانه آلودگی رو، مثل دورکاری، مثل کم کردن ساعت، تقلیل یک سومی ساعت ادارجات و سازمان ها، اینا هم
پا
اتفاق نیفتاد.
خب آقای دکتر، شما الان در معاون درمان ستاد کرونای تهران هستید، درسته؟
بله.
و شما بالاخره از تصمیم گیرندگان در تهران هستید و الان نیمی از جان باختگان کرونا در تهران بودن. این تهران یه وضعیتش خیلی خطرناکه، اصلا شوخی بردار نیست.
حوزه ایست که باید پاسخگوی بیمار باشیم. حوزه بهداشت رو بیشتر، یعنی در واقع تو ما در خط دومیم، یعنی بالاخره زمانی درگیر میشیم و مسئولیت ما بارز میشه که باید بیایم در واقع بیمار رو مدیریت کنیم که الان به دلیل
حالا بالاخره متوجه هستم منظور شما.
بله،
یعنی
بله.
شما در بخش پیشگیری، ولی خب در یک اتاق فکرید با همدیگه تصمیم گیرنده هستید برای بله دیگه تصمیم بله. میگیرید برای تهران که آقا الان حالش بده، نصف بله. جانباختگان در تهران بودن دیگه. بله، الان بله. در تهران چیکار باید کرد؟ شما الان 156 نفر دیروز بله. فوت کردن فقط تهران.
عمده قضیه که باید اتفاق بیفته سرمایه‌گذاری اساسی روی بحث بهداشت، بیماریابی، افزایش تست تشخیصی و در واقع محدود کردن فعالیت افراد درگیره. اگر این اتفاق بیفته در یک برنامه 3 تا 6 ماهه میتونه کمک بکنه که بالاخره موج کنترل بشه. اگر که نه، متاسفانه شاهد شرایط بدتری هم خواهیم بود.
بله آقای دکتر، دیروز در خبرها داشتیم که 10,000 میلیارد تومان به ستاد ملی کرونا، ستاد مقابله با کرونا تخصیص دادن. آیا چیزی تزریق شده برای ستاد کرونا تهران؟
ستاد کرونا مواردی که مشکلات اساسی داریم در حوزه بهداشت درمان، به خصوص حالا من با عنوان متولی درمان خدمتتون عرض کنم، عمده قضیه بحث زیرساختای درمانی و بیمارستانی هست. بخش دیگه در
آقای دکتر توکلی، صداتون قطع شد. خب خیلی متشکریم، انشاءالله در این فرصت دیگه باشون صحبت خواهیم کرد. 7:44 شد. صبحتونم بخیر.
صبح به وقت فرهنگ.
و اما بریم سراغ موضوع جذاب واکسن کرونا و رضا فرخی در بخش دیدگاه.
دیدگاه. امروز میخوام در بخش دیدگاه نگاهی بندازم به یکی از خبرهای داغ این روزها، یعنی واکسن ایرانی کرونا. در همین باره اخیراً نماینده استان همدان یعنی احمد حسین فلا درباره واکسن ایرانی کرونا صحبت‌هایی کرده. با هم بشنویم.
ببینید در بحث کرونا هر 6 دقیقه تو کشور یک نفر داره میمیره. ما تلفاتمون نسبت به اول کرونا چند برابر شده. ما خبرهایی داریم که توی کشور برخی از استانها داروهایی هم ساختن. من همینجا یه نمونه آوردم خدمت عزیزان همکار. 8 ماه پیش این دارو معرفی شده به عنوان درمان قطعی کرونا، به دانشگاه بقیت الله داده شده، 8 ماه جواب نداده. هر 6 دقیقه یک نفر داره میمیره. مردم دارن طلب میشن، کسی به فکر نیست.
اما این صحبت ها بی پاسخ نموند و کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو از این گفت که هر وقت کارای واکسنی در سازمان غذا و دارو تایید بشه قطعا در اختیار عموم مردم قرار میگیره، ولی فعلا هیچ واکسنی این شرایط رو به دست نیورده. از طرف دیگه در چند روز اخیر دکتر نمکی وزیر بهداشت از این گفت که واکسن ایرانی کرونا فاز حیوانیش رو با موفقیت پشت سر گذاشته و به زودی وارد فاز انسانی میشه. خبری که دکتر ایرج حریچی هم اون رو مورد تایید قرار داد و اینطوری گفت:
واکسن کرونا ایرانی همونطور که آقای دکتر نمکی فرمودن فاز حیوانی رو در 6-7 گروه کار میکنن. بعضی از گروه ها فاز حیوانی رو رد کردن، در آینده بسیار نزدیک فاز انسانیش رو شروع میکنن.
در این بین از این صحبت هم نباید غافل بشیم که کار اصلی تولید واکسن ایرانی رو شرکت‌های دانش بنیان انجام میدن، طوری که سرنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از این گفته که 6 شرکت ایرانی دانش بنیان در حال انجام کار روی مسئله واکسن هستند. البته باید به این مسئله هم اشاره کنیم که به طور کلی کشف واکسن کرونا تو همه جای جهان با اما اگرهای بسیاری روبرو بوده، طوری که چه در مورد واکسن آکسفورد و چه واکسن چینی و چه واکسن روسی صحبت ها نشون میده که هنوز قابل تایید سازمان بهداشت جهانی نیستن و اگر مورد تایید باشن تنها این واکسن ها برای 3 ماه کاربرد دارن، چرا که ویروس هر چند وقت یک بار چهره خودش رو تغییر میده و با چهره جدید فرد رو مبتلا میکنه و به همین دلیل کشف واکسنی که بتونه برای طولانی مدت ایمنی ایجاد کنه کار دشواریه. از همه اینا گذشته برخی از کاربران در فضای مجازی اشاره کردند که کشف واکسن خیلی خوبه، منتها بعد از اینکه اونها بدون مراسم عروسی برن سر خونه زندگیشون، چرا که برخی از همین جوانان در آستانه ازدواج این روزا موفق شدند به دلیل کرونا خیلی راحت و بدون برگزاری مراسم و گرفتن مراسم تجملاتی زندگی خودشون رو شروع کنند و کرونا حداقل این موهبت رو برای این دسته داشته. اتفاقا تو همین زمین هم علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفته که در 4 ماه نخست امسال حدود 200 هزار واقعه ازدواج و 35 هزار واقعه طلاق ثبت شده، در حالی که در مدت مشابه سال قبل 167 هزار ازدواج و 37 هزار طلاق ثبت شده بود. اتفاقی که نشون میده که کرونا حداقل تونسته یک تغییر مثبت در سبک زندگی ایرانی برای برگزار نکردن مراسم پرتجمل ازدواج ایجاد کنه. حالا با در نظر گرفتن همه اینها به نظر نمیرسه که حداقل تا 6 ماه دیگه خبری از واکسن کرونا باشه، چه ایرانیش چه خارجیش. پس فعلا تا زمان کشف واکسن ماسک بزنیم، دست ها رو بشوریم و به همدیگه بدون تعارف بگیم لطفا فاصله اجتماعی رو رعایت کن، چون کرونا دوست داره که همه ما رو مریض کنه و شوخی هم نداره.
دریچه ساعتتون رو تنظیم بفرمایید. ساعت دقیقاً 7:50 است. خانم پورخاکی هم ساعتشون نگاه کرد، تنظیم کرد.
2 دقیقه عقب بود. آره. بله شد 7:50.
خب در خدمت شما هستیم.
زنده باشی. این که می‌خوایم امروز بپردازیم به موضوعی که من هنوز تنظیم نگم تنظیم شد، به موضوعی که مرتبط به برنامه هستش، چطوری از فرزند خودتون یک نابغه و یک نخبه بسازید. این مطلب فکر میکنم برای پدرها و مادرها خیلی جالب باشه، برای اینکه هی دنبال این مدرسه و اون کلاس نباشن که فکر بکنن که کودک خودشون رو حالا میخوان متحول بکنن. نه، نخبه سازی، نابغه سازی دست خودتونه.
بله.
اینه که چطوری شناسایی و کشف کنین استعدادهای پنهانی که کودکتون داره و هر چی که در سنین پایین تر این کار انجام بشه قطعا نتیجه بهتر و بیشتری هم خواهد داشت و این کار باعث میشه که دیدگاهشون در مورد شغل آیندهشون سریعتر شکل بگیره و پرورش پیدا بکنه، هم از نظر روحی روانی در این زمینه تقویت میشن و هم اینکه خب مطمئنن یک آینده پرباری رو برای خودشون و شما خواهند داشت. تمام انسان‌های این کره خاکی هر کدومشون با یک استعداد، با یک توانایی خاص خودشون به دنیا اومدن، ولی بعضی از این استعدادها هیچ وقت شناخته نمیشه، تشخیص داده نمیشه و خدای نکرده با مرگ فرد باهاش دفن میشه و حتی به اون آرزوهای کودکی خودش هم نمیرسه، خلاقیتهاش از بین میره.
اما فرض کنید که مثلا یک کسی استعداد توانایی خاصی داره، مثلا بعد این خودش میدونه، چند نفر اطراف و آشنایانش هم میدونن،
بله،
ولی شناخته نمیشه،
درود بر شما،
بروز داده نمیشه، ظهور پیدا نمیکنه.
بله.
و همینطور هی تا آخر عمرش این بند خدا میگی دیدی کسی نفهمید من فلان نخبگیو دارم، دیدی، این همین باعث میشه که آدم نابود بشه اصلا.
درود بر شما.
یعنی یه نخبگی و تخصص خاص طرف داره،
بله،
که دیده نمیشه، این باعث خیلی
سرخوردگی ها میشه.
باعث افسردگی میشه،
مشکلات روحی روانی میشه. بله. یعنی این که میگه که من، این که خودش ناخودآگاه مثلا میدونه که گرایشش به یه سمت دیگه هست.
بله.
مثلا یه کار دیگه رو خیلی بهتر میتونه انجام بده، اما به خاطر اون فشارهایی که حالا هم خانواده هم جامعه روی این فرد آورده، ناچار شده بره رشته ای رو انتخاب بکنه که اصلا هیچ تمایلی نداره. و اینکه متاسفانه دیروز هم اتفاقا بحثش بود، این مدرک گرایی خیلی خیلی تاثیر داره. یعنی خانواده ها یک زمانی، البته الان خیلی بهتر شد، یه زمانی میگفتن که بچه ما باید یا دکتر بشه یا مهندس بشه یا وکیل بشه.
بله.
و اینکه خب شاید استعداد هنری داشته اون بچه، اما اینکه واقعا خلاقیت کودک رو باید تقویت کرد. سعی بکنید که از نگران بودن درباره چیزایی که کودکتون کسب میکنه دست بردارین، به جای نتیجه کار تاکید خودتون رو بذارید روی پیشرفت کار. و اینکه حالا شاید این سوال براتون هم پیش بیاد که پرسیدن سوال درباره پیشرفته که آیا لذت بردی، تموم شد، نظر درباره این کار چیه، اینها رو میشه از کودکان بپرسین. حالا چند تا راهکار تیتروار رو من بهش اشاره میکنم، اما قبل از اون باید بگم که کودکان به طور طبیعی مبتکرانی با قدرت تخیل خیلی بالا هستن، اما خلاقیت کودکان هم نیاز به حمایت والدین داره و توی تحقیقات دانشگاهی نشون داده شده که تخیلات کودک بهش در پیروز شدن بر دردها و رنجها کمک میکنه.
بله.
و خلاقیت کودکی که به بهتر شدن مهارت‌های اجتماعی، تقویت اعتماد به نفس و یادگیری بهتر هم کمک میکنه. اما اون تیترایی که من می‌خواستم عرض بکنم، عناوینی که می‌خواستم عرض بکنم خدمتتون، کودکتون رو به یادگیری تشویق بکنید، فرصت بدید تا تفکر وسیع خودش رو نشون بده، یعنی اجازه بدید که حتی بعضی وقتا با شما مخالفت بکنه، تشویقش بکنید که یه مسیر یا یه راه حل بیشتر برای مشکلات پیدا بکنه. زمانی که با موفقیت مشکلات رو حل کردن ازشون بخواید دوباره مشکل رو حل بکنن، اما این دفعه یه راه جدید برای حلش باشه. به خاطر خلاقیت جایزه ندید. به کودکان به خاطر بروز خلاقیتشون نباید جایزه بدین. مشوقا و محرکا مانع پیشرفت خلاقیت کودکان، همچنین کیفیت پاسخاشون انعطاف‌پذیر در تفکراتشون رو کاهش میدن. به کودکان خودتون اجازه بدید که مهارت در فعالیت‌های خلاقانه که به طور طبیعی بهشون تمایل دارن رو وسعتی بهش ببخشن، نه اینکه سعی بکنید که با جایزه دادن اونها رو تحریک بکنید. برای رشد خلاقیت کودک سادگی رو حفظ بکنید. به همون اندازه که لازم نیست یک فضای بازی و استادانه و ماهرانه بسازید، به همون اندازه هم لازم نیست که برای تقویت خلاقیت کودک بهترین یا آخرین نوع اسباب بازی ها رو بخرید. اصلا نیازی نیست. برای مثال بچه‌ای که به یک روانشناس البته مراجعه کرده بودن، خونه سازی بازی می‌کردن، اما به جای دستورات دیگه بذارید چرخ تخیلات کودک بچرخه و اونا رو هر طور که خودش می‌خواد آنچه رو که می‌خواد بسازه. به کودکانتون وقت آزاد بدید، حق انتخاب بدید. بازی‌های برای نابغه کردن کودکان هم البته هست.
بله.
که حالا مثلا یک سری بازی‌هایی هستش که برای تجسم سه‌بعدی هست، یک سری مکعب‌ها هستش که میتونید به بچه‌ها بدید برای تجسم سه‌بعدی خودشون، یا بازی مهندس‌ها که هست، یا اینکه سودوکو که یک اختراع ژاپنی‌های باهوش البته بوده. این مطلبی بودش که من خودم فکر میکردم که به موضوع امروز مرتبط باشه و تقدیم حضورتون کردم. امیدوارم که مفید بوده باشه.
سلامت، حتما، خیلی عالی بود.
ممنونم از شما. تا فردا، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. خدمتتون عرض بکنم که ما در زمینه این که بخوایم نخبگانمون رو حمایت بکنیم خیلی مشکل داریم. حالا خداییش همین که یه نخبه‌ای باید شناخته بشه که بدونیم آقا ایشون نخبه است. اولا که باید بره هفت خان رو بگذرونه تا خلاصه خودشو به عنوان یک نخبه معرفی بکنه و از حمایت‌هایی که نخبگان برخوردارن برخوردار بشه. یعنی چی؟ یعنی باید بره هزار جور کار اداری انجام بده، باید پاشه بره بنیاد ملی نخبگان، اگر حالا اون مشخصه هاشون، اون خلاصه چیزایی که برای خودشون مد نظر قرار دادن خلاصه ایشون داشته باشه، در قالب اونها قرار داشته باشه، میشه یه نخبه. و خود همون یک زمان بسیار طولانی رو به خودش اختصاص میده که کلن بعضی از نخبگان انقدر این زمان طولانی میشه که واپس زده میشن. یا آقا ولش کن، نخواستیم نخبگی، نمیخوایم دیگه.
با سلام و صبح بخیر. بنده به عنوان نخبه فرهنگی هنری حرفهای بسیار زیادی دارم که بزنم، ولی بنده 37 بار به فرمانداری شهرم مراجعه کردم، اما به بنده گفتن خانم چرا شما خودت دست همه رو میگیری و همه از فکرت استفاده میکنن، اما خودت هیچی. حتی از چین آمدن منزل ما، میخواستن فکر منو بخرن، ولی من نرفتم که بمونم به کشورم خدمت کنم. حتی یه کار پاره وقت من ندادم که من بتونم زحمات پدر و مادرم رو جبران کنم.
واقعا متاسفیم، خیلی دردآوره، میفهمیم. یعنی همین الان داشتیم صحبت میکردم گفتم که چقدر سخت آدم نخبگی و تخصص بالایی داشته باشه و ازش استفاده نشه و حتی کشورهای دیگه خواهانش باشن، بگن آقا پاشو بیا اینجا ما حمایتت میکنیم، و در کشور خودش حمایت نشه. این یه درد خیلی بزرگه. ما خیلی سعی کردیم با عزیزانمون در بنیاد ملی نخبگان تماس بگیریم تا این بزرگواران بیان و پاسخگو باشن و به سوالهای شما جواب بدن، اما کسی جواب نداد. حالا ببینیم، شاید در روزهای آینده خودشون تماس گرفتن و به سوالهای شما پاسخ دادن. حق پاسخگویی و دفاع از حقوق بنیاد ملی نخبگان در اینجا محفوظه. بله، براتون گفتم که خیلی از جوامع هزینه‌های زیادی میکنن تا نخبه پرورش پیدا بکنه. خیلی ها از جوامع هستن که نخبه دزدی هم میکنن. از جمله بزرگترین نخبه دزدان دنیا همین آمریکاست. و حالا خیلی اتفاقای زیادی میفته برای اینکه نخبگان رو جذب بکنن. ما قبل از اینکه کشورهای دیگه بیان نخبگانمون رو ببرن، بعد خودمون به رشد و بالندگیشون کمک بکنیم، هواشون داشته باشیم، حالشون بهتر باشه و خلاصه کشورمون حالش بهتر میشه. ایشالله که فردا، امروز و فردا روزهایی باشه که آمار کشته شدگان و جان باختگان کرونا پایین بیاد و به همه خانوادگانی که بازمانده این مصیبت هستند عرض تسلیت میگیم. تا فردا صبح خداحافظ.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی